سلام، این 14 پادکست رادیو تجارت نیوز است که در 7 روز از مهر ماه 1401 می شنوید. در هفته‌ای که گذشت، سراسر ایران همچنان در سوگ مرگ مهسا امینی بود و قطع اینترنت مانع از اطلاع رسانی درست اخبار شد. من مریم میری به همراه تحریریه تجارت نیوز تلاش کرده ایم در کمتر از نیم ساعت آینده نگاهی خبری تحلیلی به مرگ مهسا امینی و اعتراضات مردم به این حادثه تلخ داشته باشیم و بگوییم در این هفته که بازارها تحت تاثیر قطعی اینترنت و تجمعات خیابانی بودند، اقتصاد ایران چه مسیری را در پیش گرفته است؟ بیش از هر چیز، روایت مرضیه محمودی، روزنامه‌نگار از تحرکات بازار در هفته‌ای که درگیری‌های خیابانی بازارهای کشور را به سایه کشانده بود.
هفته اول مهر ماه رو میتونیم هفته ثبات یا سکون بازارها بدونیم. بازارهای مالی این هفته یک روز در میون تعطیل بود و به تناسب این تعطیلی بازارها هم توی سکون بودند. قیمت دلار یک بار برای کانال 32,000 تومان خیز برداشت، اما مجدداً به کانال قبلی برگشت و فعلا توی نیمه کانال 31,000 تومان یا 31,700 تومان در نوسانه. قیمت طلا و سکه هم این هفته نوسان خیلی محدودی داشت و تغییر چندانی توی بازار رخ نداد. بازار خودرو و مسکن هم قبلا در رکود بود و همچنان داره همون روند رو طی می‌کنه. پیش‌بینی‌ها بیانگر اینه که فعلا در یکی دو هفته آینده بازارها در بی‌خبری و سکون قرار دارن و اون خبری که بتونه روند بازارها رو به صورت ناگهانی تغییر بده وجود نداره. اما کلیه پیشبینی‌ها بیانگر اینه که این سکون ادامه دار نیست و احتمالاً در نیمه دوم سال باید منتظر تغییراتی توی بازارها باشیم. احتمالاً کسری بودجه دولت و شاخص‌های اقتصادی که شرایط مناسبی هم ندارن روی قیمت دلار اثر افزایشی بذارن و این افزایش دومینووار روی بازارهای دیگر هم تأثیر می‌گذاره. یعنی احتمال افزایش قیمت طلا و سکه وجود داره، اما برخی از پیشبینی ها معتقدن که بازار خودرو همچنان منتظر اخبار وارداته و رکود این بازار ادامه داشته باشه. اما بعیده که رکود بازار مسکن دنباله دار بشه. بازار مسکن از انتظار برای برجام رها شده و احتمالاً از هفته های آینده تقاضاهای جدید کم کم وارد بازار میشه. این افزایش تقاضا میتونه منجر به افزایش قیمت مسکن توی نیمه دوم سال باشه. بنابراین میتونیم اینطور جمع‌بندی بکنیم که احتمالاً در یکی دو هفته آینده بازارها روند و جهش خاصی رو نداشته باشن، اما به صورت کلی در نیمه دوم سال باید منتظر تغییرات افزایشی قیمت توی همه بازارها باشیم.
بیست و دو شهریور دختری 22 ساله به نام مهسا امینی که از سقز برای ثبت نام در دانشگاه به تهران آمده بود، توسط گشت ارشاد بازداشت و 3 روز بعد درگذشت. اندوه و خشم ایرانیان از این رخداد هشتک مهسا امینی را با نزدیک به 100 میلیون توییت به تاریخ ساز در این هشتک تاریخ فضای مجازی بدل کرد و موجی از وقایع را به راه انداخت که خسارت‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی را به همراه داشت. روایت سهند ایلانلو خبرنگار تجارت نیوز را می شنوید.
بازداشت چهره هایی که در شبکه های اجتماعی نسبت به ماجرای دردناک جان باختن مهسا امینی واکنش نشان دادند همچنان ادامه دارد. هفته گذشته و پس از بازداشت برخی از روزنامه نگاران و چهره های سیاسی، این هفته نیز شاهد بازداشت فائزه هاشمی بودیم. مهران مدیری هم که پس از اعلام عدم حضور در تلویزیون به واسطه دستور دادستان ممنوع الخروج شده بود، به گفته خبرگزاری فارس از کشور خارج شده است. همزمان با حمایت چهره‌هایی چون علی کریمی از اعتراضات مردمی، خبرگزاری فارس با راه اندازی کمپین‌های مختلف اعلام کرد مردم از مسئولان خواستند به ماجرای سوء استفاده سلبریتی‌ها از موقعیتشان ورود کرده و اجازه ندهند افرادی که با پول مردم مشهور شده‌اند این گونه در بزنگاه‌ها علیه منافع کشور با دشمنان همپیمان شوند. موضع‌گیری چهره‌های سرشناس در قبال این اعتراضات حتی به جایی رسید که وزیر ارشاد اعلام کرد هنرمندانی که کشف حجاب کرده‌اند خود انتخاب کردند که دیگر همکار ما نباشند. و همسو با او علیرضا قزوه که اکنون به عنوان مدیر دفتر موسیقی صدا و سیما فعالیت می کند، در شبکه اجتماعی توییتر که از فیلتر شدن سالها می گذرد اینطور نوشت: بخشی از هزینه آتش زدن بانک ها و اموال عمومی را از اموال سلبریتی های مثل علی کریمی و آقای برره باید گرفت تا بفهمند که مملکت حساب دارد.
بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده متهمان ناآرامی‌های اخیر از سوی دادستان کل کشور ابلاغ شد. در این بخشنامه به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور دستور داده شده که کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگان مطلع و صاحب اختیار اداره اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و اطلاعات فرماندهی انتظامی و حسب مورد حراست‌های زیربط و اخذ نظر آن کمیته در کلیه پرونده ها بر اساس موازین شرعی و قانونی و با سرعت و دقت و قاطعیت رسیدگی ها و پیگیری های لازم انجام شود. دادستان کل کشور در این بخشنامه تأکید کرده افرادی که فاقد هر گونه سابقه کیفری هستند و در پرونده آنان نیز سند، مدرک، گزارش شاهد صحنه و گزارش مأمورین انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی یا قراین اطمینان آور وجود ندارد و کمیته کارشناسی به عدم نقش آنان در اختشاشات اظهار نظر کرده است، با توجیه و ارشادات لازم آزاد شوند. قطع اینترنت به دلیل شرایط خیابان‌ها موضوع تازه‌ای نیست. در ناآرامی‌های سال 1398، دولت با قطع چند روزه اینترنت، کسب و کارهای اینترنتی را با خسارات زیادی مواجه کرد. در ماجرای مرگ دلخراش خانم امینی نیز، قطع اینترنت به عنوان تاکتیک کاهش التهاب خیابانی استفاده شد. بررسی‌های تجارت نیوز از آمارهای رسمی سال 1399 نشان می‌دهد که قطعی اینترنت در ایران روزانه حدود 3000 میلیارد تومان به کسب و کارهای ایران آسیب وارد می‌کند. البته اگر تورم 3 سال اخیر را در این محاسبات بگنجانیم، طبیعتاً این رقم بیش از این هم خواهد شد. توضیحات بیشتر از زبان رضا الفت نصب، دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی.
مرکز آماری منتشر کرد مبنی بر این که جمعی حدود 10 میلیون نفر از طریق اینستاگرام دارن استزاق میکنن. 10 میلیون کسب و کار نه، 10 میلیون آدمی که حالا اصلا خدمت شما که یه جوری به کارشون گره خود به اینستاگرام. نزدیک 2,400,000 کسب و کار هست که حالا در از فضای اینستاگرام استفاده میکنه، چه برای فروش چه برای تبلیغ کسب و کار. تو اینستاگرام داشته بر حال فروش میکرده، اون الان واقعا وضعیت بسیار بدی قرار داره. تکلیف هم مشخص نیست. بعضا شنیده میشه ما دیگه شاهد قطعی کامل اینستاگرام خواهیم بود. امیدوارم این اتفاق نیفته. نسخه جایگزینی وجود نداره. اصلا شبکه‌های اجتماعی اینطور نیستن که امشب که ببندیم فردا یه چیزی رو به وجود بیاریم و مردم برن داخلش. نیاز به کار داره، نیاز به این داره که مردم اعتماد بکنن کجا میخوام برن و به هر حال مطالبی که اونجا میخوان منتشر کنن، خرید فروشی که میخوان اونجا انجام بدن، به هر حال یک سری موارد رو چک میکنن. اینطور نیستش که یک شبه از اینستاگرام مهاجرت کنن به پلتفرم دیگه. آقای وزیر، الان بهترین موقع است که شما اینستاگرام بسته است دیگه بازش نکنید. آقا ایشون رو تحت فشار، آقا بازش نکنید. آقا میگه آقا کسب و کار، میگه نه آقا این آمار، این آمار که شما دارید میگه آمار درستی نیست. میگه آقا یعنی چیه؟ میگه دیگه سال 88 نیست که فکر کنید تعداد کمی آدم در این فضا مشغوله. 1400 یکی به شدت تاثیرگذار، خود همین دولت در صحبت انتخاباتیش به شدت از این فضا حمایت کرده. خب چرا دارید این کار میکنید؟ میخوام بگم بعضی دارن به شکم میزنن، بعضی امروز وزیر تحت فشار قرار دارن که باز نکنه.
اینترنت ماهواره‌ای در راه ایران نیست، یا لااقل در حال حاضر ایرانیانی که از قطعی اینترنت به سطوح آمده اند اجازه و تجهیزات لازم برای دسترسی به آن را ندارند. از آنجایی که بسیاری از مخاطبان تجارت نیوز درباره وعده‌های ایلان ماسک سوال کرده بودند، نوید ایران بهار خبرنگار این رسانه از آریان اقبال، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات، درباره صحت و سقم کارکرد اینترنت ماهواره‌ای در ایران را پرسیده است.
نمیشه استارلینک رو به عنوان یک سولوشن عمومی مطرح کرد. استارلینک ماهواره تلویزیونی نیستش که ما بذاریمش روی پشت بوم یه جوری مخفیش کنیم، روش یه دونه پارچه بکشیم یا هر چیز دیگه‌ای و حالا به شیوهی بگیره. ما استارلینک چیزیه که داره ارسال انجام میده، شناسایی و مکانیابیش امکان پذیره. حالا مسائل امنیتی جانبی هم وجود داره که توی اینجا جاش نیست در موردش صحبت کنیم. در کل به نظر نمیاد استارلینک یک سلوشن عمومی باشه که کاربران اینترنت ایران، حداقل حد اکثر کاربران اینترنت ایران، اکثریتشون بتونن ازش به عنوان سلوشن تامین اینترنتشون استفاده کنن. خب طبیعتاً احتمالاً در بلند مدت اینترنت ماهواره‌ای روی شبکه‌های ابرخوشه‌ای که حالا توی فارسی ترجمه شده، کانسلیشن های بزرگی مثل استارلینک، یک روش خیلی جدی تأمین و دسترسی به اینترنت خواهد بود در بلند مدت. ولی در کوتاه مدت در رابطه با سانسورهایی که توی اینترنت ایران اتفاق میفته یا دسترس پذیرتر کردن اینترنت ایران، مشکلات خیلی زیادی وجود داره. مثلا یکی از مشکلات استارلینک برای ما ایرانی ها بحث اقتصاد و امکان خرید تجهیزات استارلینک. متاسفانه قیمت خود استارلینک به ذات برای یک ایرانی با ارزش پول ملی ما قیمت کمی نیست، پس تصور اینکه یک خانواده بتونه خودش مستقیما اینو تهیه بکنه خیلی تصور دوریه. و از اون طرف هم بحث قاچاق و بحث اینکه هنوز اونقدر عرضه و تقاضاش همدیگر رو بالانس نکردن که قیمت به حداقل ممکنش برسه، باعث میشه حداقل توی شروع قضیه قیمت این تجهیزات وحشتناک بالا باشه. ما الان وابسته ایم به روش سنتی ارتباط ماهواره، یعنی من یوزر باید با ماهواره و یک ایستگاه زمینی همه توی یک محدوده پوشش باشیم، اون ماهواره توی حوزه‌ای بیم بده که هم ایستگاه زمینی رو ببینه هم من یوزر رو ببینه که بتونه ترافیک من رو رله کنه و به اینترنت وصل بکنه. نتیجه این قضیه این میشه که ما باید توی یکی از کشورهای اطراف، طبیعتاً توی ایران قرار نیست این اتفاق بیفته، باید توی یکی از کشورهای اطراف ایستگاه زمینی داشته باشیم متعلق به شرکت اسپیس ایکس، که خب با توجه به شرایط منطقه احتمالاً تنها جاهایی که این اتفاق بتونه توش بیفته ترکیه و اماراته، که اینها هم پوشش سراسری توی ایران رو تأمین نمی‌کنن. حالا بگذریم از مشکلات جانبیش، بحث‌های ارتباط بین کشورها و این که اصلا اون کشور اجازه سرویس دهی از طریق خاک خودش رو به کشورهای همسایه بده، اینها همش جای سوال داره و مسئله استارلینک رو خیلی مسئله سختی میکنه. از طرفی هم توی همه کشورها ارتباط رادیویی اکتیو، یعنی ارتباط رادیویی که ارسال هم توش باشه نه فقط دریافت، نیاز به مجوز داره. یعنی شما باید برای اینکه از یک باند رادیویی استفاده بکنید و دیتایی رو ارسال بکنید، مجوزش رو از شرکت تنظیم مقررات، از سازمان تنظیم مقررات دریافت بکنید. خب طبیعتاً تنظیم مقررات قرار نیست به استارلینک مجوز بده، مگر اینکه تمام مشکلاتی که الان روی اینترنت ایران وجود داره توی استارلینک هم وجود داشته باشه. لذا ما نمیتونیم انتظار قانونی بودن ارتباط ماهواره‌ای با استارلینک رو داشته باشیم.
در چند دقیقه باقی مانده از 14 پادکست رادیو تجارت نیوز، از زبان کارشناسان بازارهای مالی وضعیت هفته آینده را برای شما پیش بینی می کنیم و سعی داریم به این سوال جواب بدهیم که عملیاتی نشدن برجام از یک سو و چالش های داخلی پس از مرگ مهسا امینی از سوی دیگر چگونه بازارهای ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است. پیش بینی بازار ارز، رشد قیمت دلار در صرافی‌ها، تحلیل و پیشبینی بازارهای هفته آینده را با ارزیابی برزو حقشناس، کارشناس بازارهای مالی آغاز می‌کنیم که در گفتگو با زهرا رسولی، خبرنگار تجارت نیوز، می‌گوید بعید نیست از هفته آینده شاهد رشد قیمت دلار در صرافی‌ها باشیم.
ما دیدیم که توی بحث نارامی‌هایی که بودش، بانک مرکزی سعی کرد که زیر چیز رو بگیره، قیمت رو بگیره، حالا به هر طریقی. و خب موفق هم بودن، یعنی ما نمیتونیم بگیم همین که حفظ کردن قیمت بالا نرفت، این موفقیت برای بانک مرکزی. ولی بحث ما به صورت کلان اینه که قیمت دلار قیمتش بالاتر از ارزش ذاتی، ارزش ذاتی داره دیگه، ارزش ذاتی دلار بالاتر از این حرفاست. خودشون هم این رو میدونن. آخرین آمار بانک مرکزی هم اومد در حوزه به قول معروف نقدینگی و رشد پایه پولی و اینا، ما اینا رو دیدیم. حالا اینا رو خوابیدن تو باد این که بله ما کنترل کردیم رشد، یعنی سرعت رشد نقدینگی پایین اومده. اینو درست میگن، یعنی سرعت رشد پایین تر اومده. ولی خب ما اینو فراموش نکنیم، 6 ماهه اول سال قبل دولت آقای روحانی به چاپ پول دست زده بود، چون دوره آخرش هم بود خواست دولت تحویل بده. به خاطر همین بود که اون رشد وحشتناک رو در حوزه نقدینگی، در حوزه پایه پولی، در حوزه به قول معروف سیاست‌های پولی داشتیم. این که ما میگیم سرعت رشد رو کم کردیم، هنر نیستش. شما هنوز به قول معروف زدید فزایندت خیلی بالاست. اونا در نیمه دوم سال سخت میزنه، متاسفانه میره به سمت ارزش ذاتیش. چرا؟ چون ما با یه سیاست اشتباه قیمت این رو پایین تر از ارزش ذاتیش حفظ کردیم، فنرش رو جمع کردیم، الانم با خبر درمانی داریم کنترلش میکنیم.
پیشبینی بازار سکه و طلا، چشم انتظار ربیع الاول. بازار سکه و طلای کشور پس از پایان مراسم‌های مذهبی محرم و صفر اقبال تازه‌ای پیدا می‌کنند و آنطور که محمد کشتی آرای، کارشناس این بازار، پیش‌بینی کرده، شاهد افزایش معاملات در این حوزه خواهیم بود.
تو این چند روز گذشته قیمت جهانی طلا سیر نزولی داشته و امروز به نسبت روز دوشنبه تقریباً حدود 16 دلار قیمت اونس طلا کاهش داشته. در مجموع در یک هفته اخیر حدود 43 دلار قیمت هر اونس طلا کاهش داشته. برابری به نظر میاد در هفته آینده قیمت جهانی طلا روند نزولی داشته باشه. و این از یک طرف. از طرف دیگه قیمت ارز هم خب با توجه به اینکه مدت هاست تحت کنترل بانک مرکزی، قیمت ارز تغییر چندانی نداره و تغییرات جزئی هست. قیمت ها حدود 10 روزی هست در این سطح باقی مونده و به نظر داد با توجه به بهبود شرایط موجود اقتصادی کشور قیمت ارز تغییری نخواهد کرد. در حوزه بین‌المللی همچون اتفاق خاصی پیش بینی نمیشه. به نظر میاد قیمت اونس جهانی هم تغییری نداشته باشد. به نظر میاد در هفته آینده ما تغییرات قیمت نخواهیم داشت و قیمت طلا، سکه و ارز در همین سطحی که فعلا هست باقی بمونه. و این از یک طرف. از طرف دیگه به نظر میاد با توجه به پایان ماه صفر و شروع ماه ربیع الاول، از امروز بازارهای اقتصادی کشورها رو در بجز حوزه طلا و جواهر و سکه، حوزه اقتصادی کشور و شروع پاییز از نظر اقتصادی کسب و کارها رواج بهتری پیدا بکنه. معمولا ماه در ماه محرم و صفر بازار با رکود همراه بوده، ولی با شروع ماه ربیع الاول شرایط یه مقداری بهبود و بهتر میشه. پس بنابراین به نظر میاد ما در روزهای آینده هم رونق اقتصادی بیشتری رو خواهیم داشت و هم از طرفی قیمت ها هم تغییری نخواهد کرد و بازار با ثبات بیشتری خواهد همراه شد.
پیشبینی بازار خودرو، همچنان در انتظار واردات. حمیدرضا حیدری، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران مشهد، معتقد است قفل رکود تورمی بازار خودرو با واردات خواهد شکست.
والا پیشبینی که خودتون میگه خیلی مشکل است این اوضاع احوال. با این بالاخره نوسانات دلار داریم ما، بالاخره تأثیری های بازار رو داریم. دیگه خدمتتون عرض کنم که فعلا یک روند ثبات قیمتی داریم تو هفته آینده.
بله، بعد این رکودی که حالا این چند هفته چند ماه اخیر هستش، چی اون رکوده کم میشه؟
ما خوشبینیم که این اتفاق بیفته، ولی بعید میدونم تو هفته آینده ما تغییر خاصی داشته باشیم توی بازار.
بله، بعد توی 6 ماه دوم سال چی به نظرتون روند قیمت چه شکلی هستش؟
بستگی داره، آیا واردات خودرو که صحبتش بود انجام بشه، آیا دلار ثبات پیدا بکنه، آیا در خصوص خودروهای داخلی اون شرایط واگذاریش بود که به شکلی که تعهدات قبلی بوده همه تعهدات انجام بشه. بله، اگر به این شکل روند عادی انجام بشه قطعا ما تغییر قیمت میزون قیمت کنیم، ولی من ثبات بازار رو به همین شکل خواهم دید توی هفته آینده.
پیشبینی بازار مسکن، تب و تاب رکود یا تورم. حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه املاک تهران در گفتگو با الهام صمدی‌زاده خبرنگار تجارت نیوز به این سوال پاسخ داده که چرا با وجود تقاضا در بازار خرید و فروش مسکن کاهش یافته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و احترام باید عرض بکنم که پیشبینی من از دهه اول پاییز وضعیت بازار مسکن در حوزه خرید و فروش رو رکود توام با ثبات قیمت پیش بینی میکنم و پیش بینی من این هست که وضعیت معاملات مسکن سیر صعودی نخواهد داشت، یعنی اینکه میزان معاملات مسکن سیر افزایشی نخواهد داشت در دهه اول مهر پاییز، یعنی در روز اول مهر ماه. و در خصوص قیمت ها هم عرض کنم که با ثبات نسبی قیمت ها مطمئنا در نیمه اول مهر ماه مواجه خواهیم بود، یعنی تغییر محسوسی در قیمت ها چه در جهت کاهش و یا چه در جهت افزایش پیش بینی من اینه که رخ نخواهد داد. در حوزه اجاره با توجه به اینکه ما فصل اجاره نشینی تقریبا به پایان رسیده و عمده جابجایی ها انجام شده، خب قاعدتا هم فایل در جهت اجاره تو بازار کمه و همین که جابجایی ها کاهش پیدا کرده و لذا من پیش بینی میکنم که در پاییز در مجموع و در نیمه اول مهر ماه ما یک کاهش حداقل 5% اجاره نسبت به تابستان 401 رو داشته باشیم.
دقیقه پایانی 14 پادکست تجارت نیوز را با صدای شهرام ناظری همراه شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
Love.